سلام، من پویش عزیزالدین هستم. درباره تکنولوژی و حقوق بشر تحقیق میکنم و این اپیزود 33 از پادکست لایه 7 که میشنوید. لایه 7 در گروه فیلتربان از بخش تک سازمان غیرانتفاعی میان و در همکاری با رادیو فردا تولید میشه، جایی که ما درباره حقوق دیجیتال، حق دسترسی به اینترنت و خلاصه هر آنچه ساکنان ایران در دنیای دیجیتال با سر و کار دارن صحبت. در خلال جنگ 12 روزه خیلی از کاربرا به ما اطلاع دادن که جدای کلنجار رفتن با فیلتر شکنها و کندی اینترنت نمیتونستن کدهای تایید رو برای ورود به حسابهای کاربریشون دریافت کنن. یعنی اینجوری که اگر اپلیکیشنی از روی گوشی پاک بشه، نصب دوبارش به همین واسطه، یعنی نیومدن پیامک، غیر ممکن بود تقریبا. اینم اتفاق جدیدی نیست. ما بارها تو شرایط بحرانی یا حتی شرایط عادی شاهد اختلال دریافت پیامک های فعالسازی تلگرام، واتساپ و سرویس های دیگه بودیم. حالا قبل از این، وقتی که از فیلترینگ حرف می زدیم، ذهن ها همیشه می رفت سمت اپلیکیشن ها، سکوها و کلن اینترنت. اما حالا با بررسی اسنادی که به تازگی فاش شده و گروه فیلتربان هم یه گزارش بر اون اساس منتشر کرده، مطمئن شدیم که این اختلال ها تصادفی نبودن. حکومت سانسور رو از اینترنت به پیامک ها، یعنی یکی از قدیمی ترین و اصلی ترین راه های ارتباطی ما، به خصوص در زمان قطعی اینترنت گسترش داده. ما امروز در لایه 7 میخواییم ماشین سانسور پیامک در ایران رو ببریم رو چال، ببینیم داستانش چیه، ببینیم چه شرکت ها و افرادی پشت اون هستن و البته مثل همیشه نگاه میکنیم که چطور میشه از خودمون در برابر این سطح جدید از کنترل محافظت کنیم. اسنادی که توسط گروه هکری به نام DDoS Secret افشا شده، از وجود یک شرکت به نام پیکاسا پرده برداشته که در طراحی زیرساخت فنی سانسور پیامک ها نقش کلیدی داشته. حالا بنیانگذار این شرکت کیه؟ بله، هزار دستان فیلترینگ در ایران، جناب آقای رسول جلیلی. یعنی هر جا صحبت از فیلترینگ و محدودیت اینترنت وجود داره، نام آقای رسول جلیلی هم هست. ایشون از پدرخواندگان مافیای فیلتر و فیلتر شکنه که همزمان که همه این کارا رو میکنه، عضو حقیقی و پرنفوذ شورای عالی فضای مجازی هم است که با حکم رهبر ایران عضوی از این شوراست. شرکت پیکاسا و خود رسول جدیدی از سال 91 به دلیل نقششون در مهندسی سانسور اینترنت در ایران تو فهرست تحریم‌های آمریکا قرار دارن. یعنی از قبل رصد شده که اینها یه نقشی در فیلترینگ داشتن. بارها و بارها هم افراد مختلفی به صورت علنی و غیر علنی اشاره کردن که رسول جلیلی و مجموعه تحت نظارتش در فیلترینگ و به خصوص فروش فیلتر شکن نقش داشتن. یکی از جالبترین هاش زمانی بود که جلیلی تو یک برنامه تلویزیونی گفت
ویز رو با نشان خوب جایگزین کردیم، آمازون رو با برخی از سرویس های داخلی خیلی خوب جایگزین کردیم، جای یوتیوب آپارات رو داریم، مردم هم راضی هستن. یعنی هر جا سرویس داخلی خوب تونستیم فراهم بکنیم، حس محدودسازی رقیب خارجی اتفاق نیفتاده.
در واکنش به این صحبت‌ها، اپلیکیشن نشانی بیانیه داد و در بخشی از اون بیانیه به قول امروزی‌ها یه دیسپک سنگین به جلیلی زد که آقا، ما پیشنهاد می‌کنیم به جای انتساب دستاوردهای شرکت‌های خصوصی به سیاست‌های محدود کننده، دلایل واقعی این محدودیت‌ها و ارتباط منافع شخصی با شرکت‌های مجری محدودسازی شفاف سازی بشه. یعنی آقای جلیلی، شما اول بیا نقش خودتو در ارائه فیلتر شکن و کاسبی از این طریق که نتیجه مستقیم سیاست گذاری های محدود کننده از شفاف بکن، بعد بیا راجع به دیگران صحبت کن. آقای جلیلی البته در آذر سال 3 یعنی 1403 تو بیانیه ادعا کرد که شرکت‌های اون نه فیلتر می‌کنن و نه فیلتر شکن می‌فروشن. حالا این اسناد جدید نشون میدن که شرکت پیکاسا در سال 1400 طرح جامعی به نام سیاست‌گذاری تکامل یافته پیامک رو به نهادهای حاکمیتی ارائه کرده. این طرح در واقع یک ماشین سانسور بسیار قدرتمند و پیشرفته است. حالا این ماشین چطور کار میکنه؟ این سیستم به اپراتورهای موبایل و نهادهای امنیتی اجازه میده که یک کنترل کاملی بر پیامک ها داشته باشه. قابلیت اصلیش واقعا نگران کننده است. حالا من برای هر کدوم یه مثال میزنم که ببینید در عمل چطور کار میکنه. اول از همه خوندن و مسدود کردن محتواست. شما فرض کنید که شما میخواییم به دوستتون پیامک بزنید بگی از فیلتر شکن سایفون استفاده کن. این سیستم کلمه سایفون رو تشخیص میده، پیامک شما رو هضم میکنه و پیام هیچ وقت به دوستتون نمیرسه. شما اصلا روحت خبردار نمیشه که این پیام نرسیده. از کجا میخواد خبردار بشه؟ یه نمونه دیگه از کارکردش چیه؟ در زمان اعتراضات هر پیامکی که حاوی کلمه تجمع یا مثلا میدون آزادی باشه میتونه به همین شکل مسدود بشه، بسته به اینکه چه کلماتی رو تو لیست سیاه بذاره. دومی کنترل بر اساس فرستنده و گیرنده است. تصور کنی شماره تلفن یه فعال معدنی یا روزنامه‌نگار در لیست سیاه قرار گرفته. هر پیامکی که این شخص برای هماهنگی اخبار گرفتن چه و چه و چه میفرسته به مقصد نمیرسه. برعکس شماره نیروهای امنیتی نمیدونم خودی‌ها چه و چه و چه در لیست سفید قرار میگیرن تا ارتباطشون تحت هیچ شرایطی حتی اگر از اون کلمات کلیدی حساس استفاده کنن فیلتر نشه. یعنی اگر من اینقدر بی‌ملاحظه باشم که تکست بدم، پیامک بدم به رفیقم بگم بابک بیا بریم تجمع، خب این فیلتر میشه. ولی آقا مقداد لیست سفید اگه به برادر حسین پیغام بده که فلانجا تجمع شده بریزید برخورد کنید، اینجا دیگه کلمه تجمع فیلتر نمیشه. سومی فیلترینگ بر اساس مکانه. این یکی از خطرناکترین این قابلیت هاست. ما قبلا در مورد کارکرد دکلهای مخابراتی در سیستم سیام صحبت کرده بودیم. قشنگ اینا تبدیل به یه ابزار نظارتی شده برای حکومت. فکر کنید یه تجمع اعتراضی در محوطه دانشگاه تهران در حال شکل گیریه. نیروهای امنیتی میتونن با استفاده از اطلاعات دکلهای تلفن همراه یک حصار مجازی دور دانشگاه بکشن. از اون لحظه به بعد هر کسی که داخل اون محدوده باشه نمیتونه پیامکی ارسال کنه و نه پیامکی دریافت کنه. درست در نقطه که اطلاع رسانی حیاتیه اینا عملا میتونن یک سیاه چاله ارتباطی ایجاد بکنه. برای اینکه هیچ پیامکی از زیر دست این سیستم در نره، شرکت پیکاسا دو بخش اصلی طراحی کرده. یکی سیستم کلیف که مثل یک ناظر داخلی تمام پیام ها بین مشترکان ایرانی رو کنترل میکنه و دومی سیستم هوم روتر که مثل یه نگهبان مرزی پیامکهایی که از خارج از کشور میان رو فیلتر میکنه. این دو سیستم در کنار هم یک شبکه کنترلی بسیار قدرتمند و بدون نقطه کور ایجاد میکنه. خب در مقابله با این شکل از سانسور، سوال اصلی که ما چیکار میتونیم انجام بدیم؟ چند تا راه حل عملی و مهم رو با هم در این زمینه مرور میکنیم. اولین توصیه ما اینه که پیامک رو برای احراز هویت دو مرحله‌ای بذارید کنار. به همین سادگی احراز هویت دو مرحله‌ای یا 2FA مثل داشتن یک قفل دوم روی حساب‌های کاربری ماست. اما وقتی کلید این قفل دوم رو به سیستم پیامک میسپرید، در واقع خودمون با دو دست خودمون داریم امکان نظارت رو برای حکومت روی این حساب فراهم میکنیم. راه حل چیه؟ استفاده از اپلیکیشن های احراز هویت مثل گوگل آتنتیکیتور. قبلا هم به شما اینو معرفی کردیم. بسیار رابطه کاربری ساده ای داره این اپ. این اپ کد های یک بار مصرف رو به صورت آفلاین روی گوشی خود شما تولید میکنه و ابتکار عمل رو تو دست خودتون نگه میداره. فقط یادتون نره که کدای پشتیبان رو یعنی بکاپ کد ها رو حتما یه جای امن مثل نرم افزار مدیریت رمز ذخیره کنی. یه توصیه دیگه که میشه استفاده از کانال‌های جایگزینه، البته این بیشتر در مورد اپلیکیشن‌های زیرمجموعه شرکت متا مثل اینستاگرام یا فیسبوک کاربرد داره. برای گرفتن کد ورود به این اپلیکیشن ها میتونین از طریق واتساپ اقدام کنید، یعنی خود متا کد ها رو میفرسته به واتساپ، اینجوری میشه فیلترینگ پیامک رو دور زد. توصیه سوم هم رمزنگاری پیام ها روی بسترهای ناامنه. ما قبلا هم اینا رو معرفی کردیم، وقتی مجبوریم از کانال های ناامنی مثل ایمیل یا پیامک استفاده کنیم، میتونیم محتوای پیام رو با ابزارهای مثل PGP یا اپلیکیشن ایرانی نهفت رمزنگاری یا پنهان کنیم. من دیدم یه سری هم اومدن تو سوشال مدیای ما نوشتن که این نهفت مال ایران، داخل ایران. نه، اینطوری نیست. اپلیکیشن ایرانی هست ولی داخل ایران نیست. اگر داخل ایران بود که مثل تمام اپلیکیشن های داخلی ناچار بود که محتواشو دو دستی تحویل نیروهای امنیتی بده. بنابراین این اپلیکیشن امنیه. وقتی شما از ابزارهای اینچنینی استفاده میکنین، مثل اینکه نامه رو به جای اینکه بذاری تو پاکت، بذاری توی صندوق و درش هم قفل کنی و بعد بفرستی و کلیدش هم اون وقت از یه راه دیگه بفرستی که طرف بتونه باز کنه. در واقع به این شیوه هر دو طرف از نرم افزاری استفاده میکنن که ظاهر پیام رو خرچنگ قورباغه میکنه اصطلاحا، ولی وقتی همون متن رو میبری توی برنامه که حالا ما باز نهفت و پی جی پی رو معرفی کردیم، اون وقت قابل مطالعه میشه. یادمون نره که این کلید رو هم باید به شکلی امن باز جابجا کنیم، نیایم این رو رمزنگاری کنیم کلیدش هم با پیامک بفرستیم اون وسط آقا مقداد ببینه. با یه نرم افزار امن کلید رو منتقل بکنید، مثل نرم افزار جلال خالق سیگنال. حالا ریسک این کار چیه؟ در یک سیستم نظارتی به خصوص در شرایط بحرانی که نظارت چند برابره، نفس استفاده از رمزنگاری قوی خب شما رو از یه شهروند عادی به یک سوژه مشکوک تبدیل میکنه. در واقع برادران بزرگتری که دارن نظارت میکنن شاید نفهمن شما چی میگین، اما متوجه میشن که خب دارین یه چیزی رو پنهان میکنید. پس این ریسک استفاده از این سیستمه. دو تا نکته. اول اینکه اگه شما تجربه سانسور شدن پیامکتون یا نرسیدن پیامک و اینا دارید، خوب میشه اگه حوصله کنید و برای من بنویسید. دوم اینکه من به زودی چند اپیزود دیگه درباره آماده سازی برای شرایط بحرانی و قطع اینترنت تهیه میکنم. اگر شما سوال یا پیشنهادی در این خصوص دارید، یا ابزار خاصی مد نظرتونه، یا اصلا راه حلی برای دور زدن محدودیت‌ها دارید که فکر می‌کنید میشه با دیگران هم به اشتراک گذاشت، با من تماس بگیرید با ایمیل puyash@admian.org. ممنونم که در این اپیزود همراه من بودید. مثل همیشه تشکر میکنم از همکاران خوبم در گروه فیلتربان و دوستان عزیز ما در رادیو فردا که امکان انتشار این پادکست رو فراهم کرد. پس فعلا خداحافظ و یادمون نره که در دنیای امروز دسترسی به اینترنت و آگاهی از حقوق دیجیتال یه حق مسلم و پذیرفته شده است.